سوره مبارک مؤمنون سیاق پنجم آیات 78 تا 98. من میخونم فقط صرف قرائت نیست، به ترجمه دقت داشته باشید. دیروز تا آیه 89 رو تلاوت کردیم، من از آیه 90 میخونم تا 98. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون، ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون صدق الله العلي العظيم اللهم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک، هدیه به محضر نورانی مادرمون خوب فاطمه زهرا سلام الله علیها. روز شهادت خانم حضرت رقیه سلام الله علیها میخوایم از مادر که از طرف ما تسلای دل داغدارشون باشن. این جلسه ما انشالله دل اهل بیت عصمت و طهارت رو شاد بکنه و انشالله بتونیم با عملمون با فکر قرآنمون یاریشون بکنیم، تو این جریان نور باهاشون همراه بشیم، با کاروان امام حسین همراه بشیم در عالم، به نفع ظهور مولا حرکت کنیم، فکر کنیم، عمل بکنیم. انشاءالله صلوات بفرست. در اینجای سوره مبارک مؤمنون خدا صفات مؤمنین عاشق یار امام زمان علیه السلام که قرار دنیا آخرت رو به ارث ببرن بیان فرمود و بعد فرمود که همه چیزتون دست منه، پس اینکه ایمان نمیارید دلیلی ندارید برای ایمان نیاوردن. و بعد تو سیاق سوم داستان اقوام گذشته و انبیاء گذشته رو آورد برای درس عبرت ماها که نشیم مثل اونا برای امام زمانمون. اکثریت اونها ایمان نیاوردن و عذاب شدن. توی سیاق چهارم ریشه یابی کرد، گفت اینا چون تابع هوای نفسشون بودن نتونستن ایمان بیارن، شما نباشید. و تو سیاق پنجم بعد از اینکه انذار داد کفار رو که اگر بخواید به هوا پرستیتون ادامه بدید ما جوری شما رو میگیریم که صدای گاو وحشی از شما در میان، اینجا تو این سیاق میخواد دوباره برگرده به اون ربوبیت بی نظیر و بی نقص خدا و اتمام حجت بکنه با مخاطب قرآن، بگه که همه چیز دست منه، و اول آخرت با منه، هر لحظت با منه. اگه ایمان نیاری ضرر میکنی، خودت ضرر میکنی. و بعد راهکار میده به پیامبر خدا در برابر این اقوام نادانی که هرچی خدا آیه میاره ایمان نمیارن. پیامبر خدا باید چیکار بکنه با اینا؟ راهکار میده که این راهکار الان نون شب من و شماست که بلد باشیم انشالله بتونیم در برابر هجمه شیاطین زنده بمونیم برای ظهور انشالله. میفرماد بسم الله الرحمن الرحیم و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون. و او کسیست که برای شما گوش و چشم و قلب آفرید، اما چقدر کم شکر میکنید. چه عده کمی از شما هستن که شکر این نعمت ها رو میکنن. نعمت چی؟ سمع یعنی چی؟ گوش، بصر، ابصار، چشم، افعدم یعنی قلب. گوش و چشم ابزار درکه، ابزار ورودی اطلاعات به مغزه. گوش و چشم اگه نباشه انسان نمیتونه اون داده های اولیه که نیاز داره برای اینکه وارد قلبش بشه تا بعد قلب ایمان بیاره اونا رو نمیتونه دریافت بکنه. الان شما اینجا نشستی دارید با چشمتون میبینید، با گوشتون میشنوید. خب شما فکر کنید دوتا رو نداشته باشه، نمیشه دیگه. پس اینها ابزار درکه. حالا یه سوال، خب حیوان هم دارن، حیوان هم هم گوش دارن هم چشم، فرقشون با انسان چیه تو این ستا؟ اون افعده رو ندارن. افعده منظور قلب سنوبریه که اینجا میتپه و خون رو پمپاژ میکنه نیست، قلب معنویه که کجاست؟ تو مغزه، تو مغزه. قلب معنوی تو مغزه. شما مرکز تفکرت کجاست؟ مرکز درکت کجاست؟ تو مغزه. اینجا خدا میگه که من هم ابزار درک برای تو قرار دادم، یعنی هم یه گوشی قرار دادم که بتونی حرف منو بشنوی، هم یه چشمی برات قرار دادم که بتونی آیات من رو ببینی، و بعد چیکار کنی؟ و یه قلبی برای تو قرار دادم که بتونی درک کنی. و قلب مرکز احساسات بدن هست، با اون حواسی که بهت دادم داده ها رو دریافت میکنی، بعد اون حس های مادی تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به حس معنوی میشه. کشش معنوی برات ایجاد میکنه، اون وقت عاشق میشی و میپذیری و ایمان میاری. این فرایندی هست که خدا طراحی کرده ما با چشم و گوشمون مطالب رو دریافت بکنیم و بعد با اون قلب اون حواس مادی رو تبدیل به حس معنوی بکنیم که ایمان عاشقانه است. تفاوت حیوان و انسان اینه که اونم چشم داره، اونم میبینه، اما تبدیلش نمیکنه به حس معنوی. مایی که انسان خلق شدیم و خدا این آیه رو داره برای ما میگه، آیا خدا فرقی گذاشته بین ما و حیوان یا نه؟ توقع داره ما با حیوان فرق بکنیم یا نه؟ تا حالا شنیدید خدا برای حیوانات پیامبر بفرسته کتاب نازل بکنه؟ خب اونم چشم و گوش داره. پس صرف داشتن چشم و گوش و ظاهر انسانی برای کسی معنویت نمیاره. انسان باید از این چشم و گوش که خدا بهش داده استفاده کنه برای رسوندن اون به افعده، به فؤاد، به قلب. اگر یک انسانی باشه صبح تا شب فقط مثل حیوان از گوش و چشمش استفاده بکنه، حال ملکوتیش حیوانه. قاطی آدم حساب نمیشه.
ظاهرشان آدمه و باطنشون چی
بکنه؟ دیگه خدا گفته چی میشه دیگه؟ گفت دیگه، گفت یه روزی که به عذاب ما اینها رو میبریم صدای گاو وحشی از خودشون در میارن. چرا؟ چون باطنش چیه؟ باطنش همون گاوه دیگه. انسان که گاو نمیشه، انسان انسانه. چرا صدای گاو ازاهم یجعرون صدای گاو وحشی در میارن؟ چون باطنش گاو شده، باطنش حیوان شده. تازه گاو خوبه، با بعضی حیوانات وحشی میشه باطنشون، اونایی که آزار به دیگران میرسونن. یعنی از چشم و گوش داره استفاده میکنه برای اینکه زندگی دیگرانو به هم بزنه. من بعضی چیزها رو این مدت شنیدم، واقعا متحیر موندم که چطور بعضیا میتونن این کارا رو بکنن، که برفرض میگه که این خانم مجبور شده با خانوادش قطع رابطه بکنه. چرا؟ چون مرتب اینو تلس میکنن. بعد عجیب اینجاست که خانواده خودش این کار رو میکنه، نه خانواده شوهرش. آخه خانواده شوهر رو زیاد شنیده بودیم که چش ندارن ببینن اینا زندگی کنن. من عجیبه برام واقعا، مادر شوهر چجوری چش نداره ببینه خوشبختی بچه‌شو؟ اینا شیطانه، اون شخص خود شیطان شده. خب این دیگه از اون حیوانیت هم اومده پایین تر. اون حال ملکوتش خدا میدونه چی چیه.
خانواده آدم خودش هم دشمن آدم
میشه. اقوامش اومدن مهمونی، هدیه آوردن، بعد خدا خواسته، خدا دوستش داشته، این ظرف افتاده شکسته، دیده توش پر تلسمه. پناه میبریم به خدا از شر شیاطین عالم. خب این شما اینو قاطی آدم میدونین؟ این انسانه؟ بله اثر داره. بله، منتها کسی که وصل خداست اثرش چی میشه؟ خونسا میشه. کی خونسا میکنه؟ دیروز گفتیم اون مادری که داری، اون مادری که ولایت تکوینی به بدن شما داره، به زندگی شما داره، اون میتونه تلسما رو باطل کنه، تو نمیتونی، تو تنهایی نمیتونی، چون قدرت شیطان در برابر تو اگر تنها باشی، اگه امام نداشته باشی خیلی بیشتره، چون اون غیب بلده تو بلد نیستی، اون تلس بستن بلده تو بلد نیستی، تو چی چی میدونی از سحر و جادو؟ ها؟ چی؟ کفر دیگه. خب نباید بری دنبالش، ولی اثر که داره، سحر دیگه، خدا خودش یاد داده به اینا. آیه 102 سوره بقره است دیگه، امتحان اجنه چی بود؟ خدا بهشون سحر یاد داد.
خدا باشه
تلس کرده که زندگی این به هم بخوره. میگه تا وقتی که این بود من حس بدی به شوهرم پیدا کرده بودم، این که شکست بردیم ریختیم توی آب رفت، اون وقت خوب شد. منتها اونی که حسوده که از حسادت دست بر نمیداره، دوباره میبنده. پس تو باید هر لحظه امام رو یه صلوات بفرست. ما هر لحظه که پناهنده درگاه خدا باشیم، اینا دیگه هیچ غلطی نمیتونن بکنن. هرچی هم ببندن اثر نمی کنه. نه اینکه اصلش اثر نداشته باشه، اصلش اثر داره، امام باطلش میکنه و شما هم خبر ندارید، و شما خبر ندارید. این لازم نیست خبر داشته باشی، خبر داشته باشی بدتر اعصابت خرد میشه که فلانی رفته نمیدونم تلس کرده، فلانی چه سخت زده، فلانی چه کار کرده. شما وقتی از شرور عالم به خدا پناه میبری، چرا هی چارقل؟ چون باید پناهنده باشی. پناهنده نباشی تو لحظه میبرتت، بیچارت میکنه. خدا به ما گوش و چشم داده برای اینکه حس‌های مادی رو تبدیل به معنوی کنیم تو قلبمون و ایمان عاشقانه بیاریم به خدا. این میشه شکر. چی؟ شکر گوش و چشم و قلب. گوش و چشم و قلب در راه خدا باید استفاده بشه، میشه شکر. حالا خدا چی میگه؟ میگه قلیلا ما تشکرون، چقدر کم شکر میکنی. یعنی چی؟ چقدر کم در راه من اینا رو استفاده میکنی؟ چشم و گوشتون شده ابزار خدمت به شیطان، این گوشی ها و این تلویزیون و این نمیدونم رسانه و این حرف. شما مطالبی که دریافت میکنی وارد قلبت میشه، چه بخوای چه نخوای. حالا شما تعیین میکنی با این چشم و گوش چه چیزهایی رو وارد قلبت بکنی. میگه من نگاه میکنم روم اثر نمیذاره، مگه تو ساختی خودتو؟ خدا ساخته، خدا خواسته چشم و گوش ابزار قلب باشن. وقتی شما گناه واردش بکنی قلب تاریک میشه، صحنه های بد هی ببینه یا چیزای بد بشنوه، اینا که مدام در حال گفت و شنود های شیطانی هستن، یا چیزایی که میشنوه خدا دوست نداره، مثلا موسیقی های حرام، اینا قلب رو تاریک میکنه، اینا داره وارد قلب میشه. اون چشم و گوش که خودش تنها نیستش که، این وصل قلبه. چرا میگه حرف بد نزنید؟ چون قلب تاریک میشه. فکر کردی یه لحظه عصبانی شدی، حالا یه حرفی زدی، نه خیر، اون قلب تاریک شده، حالا باید بری چقدر استغفار کنی، نماز شب بخونی تا اصلاح بشه، چقدر باید روزه بگیری، صدقه بدی تا اون تاریکی آیا اصلاح بشه یا نه، باز بستگی به اخلاص داره و اون میزان اون راست بودن توبه. یه موقعی هست که آدم توبه میکنه ولی دوباره به راحتی انجام میده گناه، این توبه واقعی نیست، این مسخره بازیه. توبه واقعی وقتی که آدم از عذاب وجدان خوابش نبره، ناراحت باشه از این مدل زندگی، پشیمون باشه، بگه خدا غلط کردم، منو ببخش، ببر برای امام زمان، اون وقت اون راه باز میشه، اون وقت اون نور میاد، اون تاریکی ها رو از بین میبره. پس این نکته مهم رو انشالله جدی بگیریم، هر چی وارد چشم و گوش میشه وارد قلب میشه، و شکرش چیه؟ اینه که در راه خدا استفاده بشه. پس دیگه حق نداریم حرف بد بزنیم که بخواد قلب کسی تاریک بشه، حق نداریم حرف بد گوش کنیم تا قلبمون تاریک بشه، حق نداریم چیزایی رو ببینیم که امام زمان دوست نداره. ما هر چی می‌خوایم ببینیم بشنویم، اول یه لحظه فکر کنیم ببینیم امام زمان دوست داره الان اینو، الان آقا اینجا بود گوش می‌کرد، الان آقا اینجا بود می‌دید، الان آقا اینجا بود لباسی که من پوشیدم می‌پسندید، اون وقت ببینیم که داریم با قلبمون چیکار می‌کنیم. اگه واقعا هدفمون کسب رضایت آقاست، مطمئن باشیم نور وارد قلبمون میشه. اما اگه نه، برامون فرق نمیکنه، هوای نفسه، دلم دوست داره، گفتن اینجوری خوبه، کی گفته؟ شیطان و اعوان انصارش از انسانها مد کردن. زشت‌ترین چیزها رو مد کرده و مردم، من خیلی معذرت میخوام ولی چون واقعیت محض بهتون میگم، مدل گوسفندی دارن رعایت میکنن. گوسفندا میدونن چجوریه برنامه‌شون، یه نفر رو میذارن، یه نفر یه گوسفند رو میذارن جلو، این که زنگوله داره، اون هر جا بره بقیه گوسفندا دنبالش میرن، حتی اون اگه بره خودشو پرت کنه توی دره، بقیه خودشونو میرن پرت میکنن تو دره، عقل ندارن که،
حتما خوب بوده
باید. دنبال رو هن. مدل گوسفندی همچی زندگیه، یه نفر رو میندازن جلو، یه چیزی رو مد میکنن، یه سلبریتی، یه چیزی که تو چشمه. این شاخهای اینستا همشون اوان انصار شیاطینن، مگر اون عده قلیلی که بتونن اخلاصشون رو حفظ بکنن تو این راه. اکثریتشون همین کارو دارن دقیقا انجام میدن، مدل لباس پوشیدن مد میکنن، مدل حرف زدن مد میکنن، مدل زندگی مد میکنن، مدل ماشین مد میکنن، این کارا رو دارن انجام میدن. اون وقت بچه های ما صبح تا شب تو اینا دارن ول میگردن، یعنی چشم و گوششون و قلبهاشون داره اونجا ول میگرده. اینجا یا ما میپذیریم قانون رو، هوای نفس رو کنار میذاریم، دلم میخواد و نمیدونم میگن و اینجور چیزا رو میریزیم کنار، خدا زندگی ما رو مدیریت میکنه، قلبهای ما رو خدا مدیریت میکنه، امام زمان دست میگیره، عاشق میکنه. یه حدیثی هست، من اینو براتون بگم، حدیث قرب نوافل، قبلا مفصل گفتیم تو سوتا، الان من فقط اشاره میکنم، خواهش میکنم این سوتا رو گوش بدید. 99% الی 100% سوالاتی که میکنید قبلا تو سوتا پاسخ داده شده، چون وقت نمیذارید برای خدا پیغمبرتون، وقت نمیذارید مال قیامتتون، نمیشینید اینا رو گوش بدید، همیشه سوال دارید. ببین قرآن از ریشه مسائل رو حل میکنه، تکلیف خودتو، دنیا و آخرتتو با همه روشن میکنه. بشید گوش بدید اینا رو. اونجا خدا تو حدیث قرب نوافل فرموده که کسی که مقرب من بشه، کسی که عاشق من بشه، من جای او فکر میکنم، من جای او میبینم، من جای او میشنوم، من جای او دست و پاشو تکون میدم. شما فکر کنی هرچی زندگی پیدا میکنی با چی؟ با ایمان آوردن به این آیات و عمل کردنش. نه اینکه اینجا بیای بشنوی خوشت بیاد بعد بری دوباره سر اون فیلمی که یه لحظه اومد وسوسه‌ت کرد، نه اینو ببین، دوباره بری همونا رو نگاه کنی، دوباره بری همون حرفا رو بزنی، دوباره بری همون غیبت ها رو بکنی. این داره راه رو نشون میده. قلیلا ما تشکر، یه عده کمی هم شکر میکنن. تو جز و اون عده کم باش برای امام زمانت. بذار نور چشمی بشی، نگو همه اینطوریان. خیلی جمله کثیفیه همه اینجوریان. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث. آیه 100 سوره مائده است. جوابی که خدا یاد داده به پیامبرش که به مردمی که این حرفو میزنن بگه چیه؟ پیامبرم بگو خبیث و طیب پیش خدا یکسان نیستن. آدم گندیده فاسده که بوی گندش همه عالمو برداشته، تاریکیش همه جا رو گرفته، این با اون کسی که سرشار از نور الهی، سرشار از عشق، هیچ وقت یکسان نیست. حتی اگر همه عالم رو خبیث گرفته باشه، یعنی اون یه نفر رو خدا میبره، میگه من اینو میبرم برای خدا. پس نگو همه، نگو همه، نگو پشت سرم حرف میزنم، بزن بزنم جون بده برای امام زمانت. و هو الذی ذرأکم فی الارض و الیه تحشرون. اون کسی هست که شما رو در زمین ایجاد کرده، پراکنده کرده و به سوی او بازگردانده میشید، محشور میشید، جمع میشید همتون. یه روزی همون میبینیم ایشالله. الهی در محضر حضرت زهرا همو ببینیم. خدایا من یه دعای نزدیکتر میکنم، تو برای ما مستجاب کن به حق این جلسه، به حق حضرت رقیه امام حسین ظهور بشه، آقامون بیاد ما پشت سر امام زمان همو ببینیم. الهی قرار هممون محشور بشیم. اون مدل حشر ما خیلی مهمه برای خدا، چطوری اتفاق بیفته، کجا محشور بشیم. صفها جدا میشه، مؤمنین جدا میشن، کافرها جدا میشن، منافقها جدا میشن. بدترین جایگاه برای منافقینه، بدترین جایگاه. یه روزی میرسه اونهایی که اسمشون مسلمان بوده اما به قرآن عمل نکردن، جایگاهشون بسیار پستره توی جهنم از امثال ترامپ و نمیدونم اینجور آدمهای اینجور موجودات شیطانی که نطفه‌شون رو شیطان بسته. باور کنید ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. منافق اسمش مسلمون بوده دیگه، شده منافق. باید بترسیم. شبیه منافق ها زندگی نکنیم. خدا منافق ها رو توی قرآن توصیف کرده، گفته فی قلوبهم مرض، در دلها شد مرضه. مرضه چی؟ حب دنیا. حب دنیا برای چی اومدن ایمان آوردن؟ دنیا، دنیاشون تأمین بشه. برای چی زیرا پیامبر زدن؟ چون دیدن دنیاشون تأمین نمیشه. چرا اذیت کردن؟ چرا راه ولایت رو عوض کردن، سقیفه بستن؟ چرا؟ چون دیدن که اون دنیایی که میخواستن با علی برای اینها فراهم نمیشه. حب دنیا انسان رو منافق میکنه. نگو چه اشکال داره آدم تو دنیا داشته باشه، آخرت هم داشته باشه، با هم جمع نمیشه. حق نداری بالاتر از نیازت ذخیره کنی، فخر فروشی کنی، جوری زندگی کنی که شاید 95% جامعه اونطوری نمیتونن زندگی کنن. حق نداری، خدا گفته باید متوسط باشی. متوسط که باشی اون وقت اضافه ها رو چکار میکنی؟ انفاق میکنی. خدا فقر رو دوست نداره، روایت داره مؤمن باید ثروتمند باشه، منتها ثروتمند نه ثروتمندی که بکنه تو چش مردم ثروتشو. حق نداری تجمل داشته باشی، پول تجمل رو باید بدی اون جوان ازدواج کنه فساد نکنه، پول تجمل تو باید بدی اونی که به خاطر نداری بچه نمیاره بچه بیار برای مام زمان، بگو تو بچه بیار من پول پوشکشو میدم. چند نفر میشناسین از این کارا میکنن؟ قلیلم ما تشکرون، یه ده خیلی کمی هم. حتما لازم نیست بچه همسایه باشه، بچه خودت، بچه خودت، نوت، اقوام خودت. خدا توی قرآن گفته اول اول القربا رو رسیدگی کن. بیچاره است کسی که داشته باشه فامیل فقیر داشته باشه، وای به حالش. قدیم یه رسم خوبی داشتن، فامیل همو جمع میکردن، گدا نبود، گدا تو خیابون نبود، اگر کسی گدایی میکرد میگفتن بی کسه، فامیل نداشته به فریادش برسه. آر میدونستن، ننگ میدونستن از فامیلشون کسی بره تو خیابون گدایی کنه. به خاطر همین از قبل اون بزرگان فامیل چیکار میکردن؟ اون ضعفای فامیل رو جمع میکردن زندگیاشون، کمکشون میکردن. کسی هم نمیفهمید، کسی هم نمیفهمید. ببینید ما از اسلام فاصله گرفتیم که جامعهمون اینطوری شده. وقت هی برو دست و پا بزن، چهار قرون پول جمع کن، هی بده به این، هی بده به این، فایده ای نداره. وقتی فرهنگ انفاق نیست، وقتی فکر الهی نیست، وقتی مردم ایمان عاشقانه نداره، فایده ای نداره. وقتی تجمل مد بشه، تجمل رو مد بکنه شیطان، همه بپذیرن، همه با هم در جهنم با شیطان، خب به دنیاست دیگه، چی چیه مگه؟ اگر ما میفهمیدیم اون روزی که داریم میریم از این دنیا چقدر دستمون کوتاهه از مادیات و چه حسرتی قرار بخوریم. چرا گذاشتم موند؟ میاد الان آیش سیاق بعد التماس خدا میکنه، خدا تو خدا بذار من یه لحظه برگردم یه انفاق کنم بیام. باور کن اگه خدا این کار میکرد مردم برمیگشتن کل زندگیشون رو انفاق میکردن، بعد میگفتن خب حالا ما رو ببرید. آدم اون موقع تازه چشمش باز میشه، عقلش، اون افعده تازه فعال میشه، چون چشم و گوشی که خدا بهش داده بود استفاده نکرد، حسای مادی تبدیل به معنوی نشد، راه قلبش رو بست. با چی؟ با حب دنیا. همه چیزتون دست خداست، آوردتتون میبرتتون. بوداییش رو چه حساب؟ ما بند این دنیاییم، یکم بشینیم فکر کنیم میفهمیم چقدر الکی بند دنیاییم. رو هوا، یه چیز توهمی، فهم کنیم مردن مال همسایه است، مردن مال محله اونوریه،
مال همه.
و هو الذی یحیی و یمیت، خداست که شما رو زنده میکنه و میمیرونه. و له اختلاف اللیل و النهار، میبینی شب و روز و مال خداست. کسی هست اینجا تو شب و روز دخالت داشته باشه؟
نه.
خداییش یکیتون بگید من هستم.
نه خداست.
شب و روز مثال دیگه، مگه الان ما با شب و روزمون زندگی نمی کنیم؟ الان روز شد دوباره اومدیم روز دیگه، درسته شب بود که نمیمدیم، نصف شب بود. پس شب و روزه که داره زندگی ما رو تعیین میکنه چجوری زندگی کنیم. اون وقت میگه این شب و روز مال منه، تو چی کاره ای توش؟ اگه راست میگی بیا عوضش کن، جاشون رو عوض کن، یه کاری کن دو تا روز پشت سر هم بیاد، کوتاه بلندیشو بیا دست بزن. دیدید بعضی هم میگن کاش یکم یه دو سه ساعت دیگه وقت داشتم امروز کارامو میکردم، عقب مونده. میتونی؟ مال خودشه. شب و روز مال خودشه، شب و روز معنوی هم مال خودشه. یه شب و روز مادی داریم، یه شب و روز معنوی داریم. شب و روز مادی که همین عالمیه که داری میبینی، خورشید و ماه هم. شب و روز معنوی چیه؟ شبش تاریکی های شیطانیه، روزش نورانیت های معنوی. حالا تو تعیین میکنی که چه جوری زندگی کنی. افلا تعقلون؟ خدا یه سوال میپرسه جواب بدید. پس آیا تعقل نمیکنید؟ یعنی اون عقلی که بهتون دادم چرا ازش استفاده نمیکنید؟ من شما رو متفاوت آفریدم با حیوان. حیوان از چشم و گوشش برای چی استفاده میکنه؟ برای شکم و زیر شکم. اون وقت انسانی که از چشم و گوشش برای شکم و زیر شکم استفاده بکنه یک حیوانی هست از او پستر. چرا؟ چون اون حیوان خدا توقعی ازش نداره، قلب نذاشته براش، قلب معنوی برای او نذاشته، ولی برای تو گذاشته استفاده نمی کنی، شکرشو به جا نمیاری. بل قالوا مثل ما قال الاولون. عوض این که بیان قبول بکنن چی میگن؟ یه حرفایی میزنن مثل همه حرفایی که قبلی ها زدن. قبلی ها کیا بودن؟ قوم نوح و عاد و ثمود و فرعون و بقیه افرادی که فرعونیان و اینا که گفتیم داستاناشون آوردیم، گفتیم عذابشون کردیم، اینا هم دقیقا دارن حرف همونایی رو میزنن که عذاب شدن. پناه بر خدا. قالو چی میگن؟ اعدامتنا و کننا ترابن و اعدامن اعنا لمبعوثون. ما مردیم، خاک شدیم، استخون شدیم، چجوری میخوای مبعوث بشیم؟ به تو چه ربطی داره چجوری میخوای مبعوث بشیم؟ تو خدایی. مثل این میمونه که من تا ندونم بچه چجوری درست میشه تو شکم مادر، سلولاش چجوری، مثلا اون نطفه چجوری تبدیل به قلب و ریه و شش و نمیدونم این استخون و گوشت و رگ و عصب و این حرفا میشه، من تا ندونم بچه نمیارم. خب به تو چه ربطی داره؟ مگه تو خالقی؟ میگه من تا ندونم چجوری میخوام زنده بشم ایمان نمیارم. مگه تو قراره زنده کنی خودتو یا دیگرانو؟ اونجایی که انسان تو خدایی خدا دخالت کنه یه مشرک به تمام معناست. چرا؟ چون خدا نیست. تو خدایی خدا داره چیکار میکنه؟ دخالت میکنه، وقت میشه کافر. کسی که بگه چجوری قرار ما زنده بشیم و چجوری فلان بشه و این حرفا، این کافره. این آیه قرآن دارم میگم. شما خیلی دلتون برای کفار نسوزه، فطرتش میگه چیه؟ قبول نمیکنه. مثلا قرآن هم نخونده باشه فطرتش میدونه خوبه چیه. فطرت میدونه که جاودانگی خوبه، نه محو شدن و از بین رفتن. اون وقت هی به خودش القا میکنه که من بمیرم قیامتی در کار نیست، برای اینکه راحت بتونه لاوبالیگری کنه. بل الانسان، بل یرید الانسان لیفجر امامه. دلیل هواپرستی انسان، دلیل قبول نکردن قیامت اینه که چون زندگیش خط قرمز پیدا میکنه، نمیتونه فجور کنه، نمیتونه لاابالی باشه، هر غلطی بکنه، هر مدل لذتی ببره، اینجا میاد قیامت رو انکار میکنه، خیال خودش راحت میکنه که اون عذاب وجدانم نیاد به سراغ شب و نظر بخوابه. اینجوری خودشو خیال خودشو راحت میکنه. بعد برای اینکه رسوا نشه و همراه داشته باشه تو این قضیه، همین فکر رو به دیگران منتقل میکنه. وقت بچه شما نشسته عوض که پای درس قرآن بشینه، نشسته پای شبکه های مجازی، از اینا داره سبک زندگی میگیره، از این آدم های دنیاگرایی که هیچ اعتقادی به قبر و قیامت نداره. آدم های دنیاگرا دو مدل هم، بعضی هاشون شیعه هم، بعضی هاشون نیستن. اونایی که نیستن هیچی، دنیاگرای محضه بدون قبر و قیامت. اما اونایی که شیعن و دنیاگران، میدونی چجوری خیال خودشون راحت کردن؟ میگن ما یه شامنهار برای امام حسین میدیم، شفاعتمون میکنه، میریم بهشت، تموم شد، هر غلطی دلمون میخواد میکنیم. حالا قرآن اینو نمیگه. ببین شما اگه دلیل قرآنی داری به این حرف بیا ثابت کن. قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه که قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکات فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. شرط داره خدا برای خوشبختی، شرط داره خدا برای به اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. اینا میرن بهشت، تو که نمیتونی قانون بهشت رو عوض کنی با توهماتت. مشرکین هم دقیقا همین کارو میکردن، میگفتن خدا دختر داره، ما این دخترها رو میپرستیم، شفاعتمون میکنن. این بتایی که میساختن نماد ملائکه‌ای بودن که اینها دختران خدا میدونستن، اینا ما رو شفاعت میکنن، ما میریم بهش. نیاز به پیغمبر و کتاب و این حرفا نداریم. نمیمد بگه قیامت نیست، میگفت هست، ما میریم بهشت اونجوری که خودمون میگیم، نه اونجوری که تو امام زمان میگی. خدا میگه اینا هم همون حرفای کفار قبلی رو دارن میزنن، همونایی که عذاب شدن. وای به حال شیعه‌ای که بخواد مثل اینا عذاب بشه. لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. ببینید چه دلیل بی منطقی میارن، میگن که قبلا هم این حرفا به ما زده شده. یعنی انکار نمیکنن که خدا 124 هزار تا پیغمبر فرستاده، همین حرفا رو زدن همشون. میگن آره قبلا هم گفتن این حرفا رو، ولی همش اساطیر الاولین، افسانه است، افسانه های پیشینیانه که اینا رو ساختن و به هی به مردم گفتن قیامت اگر بود میومد تا الان. کو پس پیامبرم جواب بده بهشون، قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. همه اونهایی که روی زمین هستن، زمین و همه اونهایی که روی زمین هستن مال کیه؟ خدایش مال کیه؟ جواب بدید الان.
خدا.
ما کسی هستیم؟
مالکش خدا.
شما تو بچه آوردنت هیچ کاره ای؟ و فهم کنم من میخوام من نمیخوام. خیلی مشرک شدیم ما، خیلی توهم خدای ما رو برداشته. شما تو بچه آوردنت هیچ کاره ای، چه برسه به اینکه بخوای همه آنچه که روی زمین است رو توش دخالتی داشته باشی، یه مالک باشی. سیقولون لله. خدا میدونست که شماها الان به زودی میگید که خدا. سیقولون لله. خب حالا جواب خدا رو بشنوید، یکم فکر کنید. قل افلا تذکرون. پس چرا تذکر نمیگیرید؟ شما که دارید میگید همه چی مال خداست، زمین و مافیهاش مال خداست، چرا تذکر نمیگیرید؟ به خدا اگه یکیمون بعد این جلسه دوباره بخواد بره دنیا گرایی کنه، خاک بر سرش. اگه منم خاک بر سرم، اگه شمایید، خدا هدایتتون کنه. باور کنه دادم بره بمیره و خجالت قیامت رو برای خودش جمع نکنه جلو حضرت زهرا. خدا میگه پس چرا تذکر نمیگیری شما که قبول دارید همه چی مال منه؟ خب قرآن هم مال خداست دیگه، داری میگی زمین و مافیها مال خداست، خب قرآن هم مال خداست، چرا اینو قبول نمی کنی؟ اون نشونه است برای که اینو قبول کنی. وگرنه خدا یه جایی تو رو دخالت میداد تو آفرینش آسمان ها و زمین، اون وقت میتونستی بگی خب حالا من میتونم برای خودم یه قرآن دیگه درست بکنم با یه قوانین دیگری، بگم نه اشکال نداره هر چی میخوای تو دنیا بخور، اون دنیا هم نوش جونت باشه، اون دنیا هم بیشتر خدا بهت میده. نیست همچین قانونی تو کتاب خدا. اگه زمین و مافیها مال خداست، قرآن هم مال خداست. بپذیر، تذکر بگیر. خدا یا این تذکر رو هر لحظه بیار تو زندگی های ما نیاز داریم. شارژره دیگه، شارژره. نشه این روزه ها تموم بشه ما بریم سر جای اولمون. انقلبتم علی اعقابکم، برگردیم به اون زندگی جاهلانه سرشار از شرک و عذاب. هر روز شرک، هر روز عذاب. آدم هم نمیشیم، هرچی خدا به ما تلنگر میزنه آدم نمیشیم. همین کرونا همه ما رو کشت، خبر نداریم. معنویت رو کشت، بچه های ما رو کشت. بچه هایی که مدرسه میرفتن نشستن پای گوشی ها، فساد کردن، فاسد شدن، خبیث شدن. و ما چاره ای نداریم، چاره ای نداریم، چه خاکی بر سرمون بکنیم. باید بیاد دیگه صاحبش، باید صاحبش بیاد. به خدا نمیتونیم تنهایی از این عذاب ها زنده در بیاییم. عقلمون نمیرسه دوباره شرک میکنیم، دوباره عذاب. اگه توبه نکنیم، یه ویروس ساختن هزار تا مثلش رو بدترش رو میسازن، مگه نمیتونن؟ مگه اینا اهل جنگ نیستن؟ او جنگ را میدازن، کارشون اینه. شما از اون که نباید توقع داشته باشی دشمنی نکنه، اون کارش اینه قسم خورده تو رو بکشه. تو اگه توبه نکنی، از دنیا گرایی، مثل اون زندگی کنی، از قلبت برای عاشق شدن امام زمان استفاده نکنی، شکر این قلب عاشق شدنه. اگه این قلب عاشق نشه شکرش به جا نیومده. اگه تو مثل اون با یه قلب تاریک که پر از نفرت و کینه بخوای زندگی بکنی، میشی یکی مثل بل قال و مثل ما قال الاولون. اینا مثل اونا کفر کردن، اینا مثل اونا عذاب شدن، اینا مثل اونا هلاک شدن. حال چی گیرشون اومد؟ رفتن بهشت؟ این کاش این کتاب رو از زیر پای من بردار. خدا خیرتون بده. قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. پیامبرم بگو چه کسی است پروردگار آسمان های هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ. اصلا چی میدونی تو؟ یعنی چی آسمان هفتگانه؟ یعنی چی عرش رو؟ شما رفتید تاله دیدیم؟ میخواد بگه که چی میدونی تو اصلا؟ مال کیه؟ پروردگار آسمان های هفتگانه و عرش بزرگ کیه؟ خداست. سیقولون لله. پیامبرم میدونم به زودی اینها میگن خدا. قل افلا تتقون. پس چرا تقواش رو پیشه نمی کن؟ پس چرا به حرفش گوش نمی کن؟ چرا عملتون رو خدایی نمی کنی؟ مگه مال خدا نیست همه چی؟ مگه فرمان روایی عالم مال خدا نیست؟ بچه ها به حرفش گوش نمی کنی؟ مگه فرمان روا نباید فرمان بده بقیه اجرا کنن؟ ملک ناس مگه نیست؟ مگه ملک آسمان ها و زمین نیست؟ مگه عرش بزرگ که اون ستاد فرماندهی کل عالمه مگه مال خدا نیست؟ پس چرا سبک زندگیتون خدایی نیست؟ تقوا مرحله بعد تذکره. یه صلوات بفرست. انسان اینقدر عاجزه جلوی سرفش رو نمیتونه بگیره، اینقدر ضعیفه این انسان. خدایش ضعف انسان خیلی زیاده ها. من یه ذره روش فکر بکنیم میفهمیم هیچ کاره این. میگه خب حالا که داری میبینی، حالا که خودت داری میگی خدا، اولا چرا تذکر نمیگیری؟ دوما چرا نمیری عمل کنی؟ یعنی شاید بعضیا تذکر رو میگیرن ولی باز دوباره موقع عمل که میرسه عمل نمیکنن. اومدیم عمل کنیم و ببن اینجا کارتو با امام زمان. قل من بیدهی ملکوت کل شیء و هو یجیر بلا یجار علیه ان کنتم تعلمون. پیامبرم بگو ملکوت همه چی دست کیه؟ ملکوت یعنی چی؟ یه ماده داریم یه ملکوت. ملکوت باطن ماده است، معنای ماده است. یه عالم ماده داریم یه عالم معنویت، و معنویت میشه ملکوت. این که میگه مثل گاو وحشی هم، این ملکوتشونه. ظاهر که دیده نمیشه، ظاهر انسانه، ظاهر مادهش انسانه، ولی باطنش چیه؟ حیوانه. اون میشه ملکوت. خب بهش و جهنم ملکوت و عالم ملکوته. روز قیامت مادی میشه، یعنی مادی میاد با ملکوت قاطی میشه. الان نه، الان جداست. الان کسی که میره برزخ ملکوتیه، فقط بهش و جهنمش مادی نیست، مادهش اینجا تو خاک پوسیده. دست کی ملکوت همه چی؟ کی پناه میده؟ کی نیاز به پناهگاه نداره؟ ان کنتم تعلمون، اگه میدونی. سیقولون لله، به زودی میگن خدا ماها رو داره میگه. قل فانا تسحرون، بگو پس چجوری سحر شدید؟ نمیفهمید هرچی ما میگیم. جالبه جواب خدا. یه جوری مثلا عمل نمی کن، میگید آره میگید آره میگید آره خدا، میگید آره همه چی مال خداست، چون میدونید که هیچ کاره هستید. اما یه جوری رفتار میکنین انگار سحرتون کردن، دست خودتون نیست، گناه کردن. حالا من یه سوال میکنم، کی سحر میکنه؟ شیطان. تلویحاً راهکار رو داد، البته میرسه واضح میگه چی کار بکنید که از این سحر رهایی پیدا بکنید. یعنی وقتی تذکر میگیرید برید تقوا پیشه کنید، بتونید عمل کنید. اما بحث پناهگاه رو آورد. پناهگاه یعنی چی؟ یعنی تو نیاز داری به پناهگاه. پناهگاهت که باید پناه ببریم به خدا از این که سحر بشیم. سحر بشیم دیگه نمیفهمیم حق رو که بخوایم عمل کنیم. فراوان الان زیاد شده، زیاد سحر میکنه مردم رو، جوری رفتار میکنه انگار دیگه قاطی آدم نیست، هر چی هم بهش میگه فایده نداره، نمیفهمه اصلا. بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. بلکه حق براشون اومد و اونها چیکار کردن؟ تکذیب کردن. و اونها دروغ میگن. چه دروغی میگن؟ میگن خدا بچه داره، ما رو شفاعت میکنه، ما میریم بهشت. خب اونجا خدا جواب داد ما اتخذ الله من ولدن و ما کان معه من اله. خدا بچه نداره، اصلا نداره و نگرفته. آخه میگن نه اینکه منظورشون این باشه که خدا متولد کرده اینها رو، یعنی اینا به دنیا آمدن از خدا، نه، منظورشون اینه که بعدن اینا بچه های خدا شدن، یعنی به فرزندی قبول کرده اینا رو. خدا بچه نگرفته و همراه خدا هیچ معبود معشوقی وجود نداره که تو بری اونجا پناه ببری، نجاتت بده از عذاب خدا، جایگزین پیدا بکنی. اذن لذهب كل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله اما یصفون. اینجا ما رو داره به تسبیح میرسونه، میگه که همراه خدا هیچ معبود مشروطی نیست که بخوان اینا با هم دیگه دعوا کنن یکشون بالاتر از اون یکی قرار بگیره. بعد اونی که بالاتر از اون یکی قرار بگیره حرف پایینیه رو چیکار کنه؟ از بین ببره. مثلا نعوذ بالله خدا اومده قرآن نازل کرده گفته من شرط دارم برای بهش رفتن، شرط دارم برای جهنم رفتن، اینا بیان کلا سیستم رو بریزن به هم دیگه، رو دست خدا بلند شن، قانون رو عوض کنن، شخص دنیاگرا بره بهشت، منافق بره بهشت. خدا میگه که سبحان الله اما یصفون، اگر این اتفاق بیفته، منزه خدا از این که این اتفاق بیفته، دور از خدا اگر این اتفاق بیفته، این حرفایی که میزنن راست در بیاد، دور از خدا، خدا پاک از این حرفای آلوده شرک‌آلود که کسی بتونه قانونای خدا رو عوض بکنه. قرآن براش میخونیم میگه ولمون کن بابا، سخت میگیریم، خدا مهربونه. ببخشید قرآنو کی گفته؟ تو از کجا داری حرف میزنی؟ من دارم حرف خدا رو میگم، تو از کجا درآوردی اینو؟ بعد خدا سختگیری کرده واقعا؟ خدا گفته که ببین اگه این میوه بمونه اینجا میگنده، نذار بگنده، بگنده باید بندازی دور، به درد نمیخوره، میوه گندیده به چه درد میخوره؟ قابل استفاده است؟ بو گندش همه جا رو برمیبه، دیگران رو فاسد میکنه. این ظلمه؟ این که داره بهت میگه چیکار کنی که نگندی ظلمه؟ سختگیریه؟ این که عین مهربونیه. قانون سوزاندن زباله ظلمه؟ خدای شما بری یه جا شهرداری خوب کار نکرده باشه این آشغال جمع شده باشن، خودت چاکی نمیشی؟ فطرتت نمیگه چرا اینجوری اینجا؟ اون وقت خدا وقتی آدمهای گندیده فاسد رو میبره جهنم میسوزونه که تو رو فاسد نکنن، این میشه ظلم؟ این میشه سختگیری؟ ولمون کن، ولمون کن، میخوایم فاسد بشیم بسوزیم تو زباله دونی. آدم نادانه دیگه، احمقه، نمیفهمه چی داره میگه. این سختگیریه؟ میگه حجاب داشته باش، حجاب داشته باش فاسد نشی، یه دونه نگاه نامحرم بهت بیفته اونجای همون جایی که نگاه کرده فاسد میشه، میگنده، اون وقت دیگه نمیتونی با اون چشم به خدا برسی، اون وقت دیگه نمیتونی با اون بدنی که بهش تاریکی از طرف شیطان اومده، تیری هست از تیرهای شیطان، نگاه نامحرم، دیگه نمیتونی عاشق امام زمان بشی. قدر این دین رو بدون. آدم آگاه بهتره یه آدم نادان ناآگاه که نمیدونه چیکار باید بکنه که نپوسه و نگنده. پس چرا ما از آگاهی بدمون میاد؟ چرا از آگاهی بدمون میاد؟ اصلا خدا اومده قانون حجابو گفته، بدش میاد، بهش بر میخوره. بابا داری میگندی، میگندت عالم ملکوت رو ورداشته، خبر نداری، فرشته ها فرار میکنن ازت. چیه این ناخونا؟ چیه این ناخونا؟ اسیر شدیم. این شلوارهای تنگ اینا فاسد کرده همه رو. شلوار تنگ عفت رو از انسان میگیره بدون دینو. حالا میخواید قبول کنید میخواید نکنید، تو عالم معنا تأثیر میذاره، تو عالم ملکوت تأثیر میذاره. شلوار تنگ حیا و عفت زن رو میگیره. مرد که هیچی، مرد که بیچاره است اگر اینا رو بپوشه، حیا و عفت و غیرت و همه چی رو از دست میده مردی که شلوار تنگ بپوشه. همه شیطانیه و چقدر زشته، چقدر مشمئز کننده است. فطرت آدم دوست نداره اینو. خدایش چند نفر فطرتشون بگه این خیلی خوبه کسی هست اصلا آدم سالمی یه همچین حرفی بخواد بزنه؟ خب پس ما خودمونو گندوندیم با پیروی از شیطان، اون وقت میگیم چرا تلسممون میکنن، چرا گره داریم، چرا عذاب میشیم. نگیرید برای بچه هاتون، برای پسر هاتون. اون روز یه خانومی میگفت من چیکار کنم، پسر داره زود به بلوغ میرسه 12-13 سال است، چیکار کنم؟ بیچاره است دیگه یه همچین مامانی، بلوغ زود رست بیچارگیه، ازدواج نمیتونی براش جور کنی، هنوز همش فساده دیگه، همش فساده، شهوت زیاد، عقل کم، همش فساده. بهش گفتم اولین کاری که میکنی این شلواری که الان تنشه باید در بیاد، این شلوار تنگ باید در بیاد. مدل راه رفتن ها عوض شد دیگه، چون مردم نمیتونن با اینا درست راه برن. باور کن انقدر که اذیته. خب تو دنبال چی هستی واقعا؟
زنم میگه باید بدنم مثلا بچه هستی که چجور زندگی کنم، از زندگی کردن بلد نیست، بری پول داری مثلا زندگی داری، نمیشه که برای بچه دوست هم بگیرم میشه اصلا؟ باید زندگی کردن بلد باشه، زن داری بلد باشه.
شما وقت شد به خاطر خدا ازدواج به جووناتون خدا یادشون میده. ما بخواییم مادی فکر کنیم عقب میمونیم. ببینید بارها این جمله اینجا تکرار شد، مادیه دیگه. قرار شد ما خودمونو نبینیم، قرار شد کیو ببینیم؟
خدا.
یه بنده خدایی بود به من اصرارم که تو رو خدا برای این پسر زن پیدا کن. آقا ما هرچی نگام کردیم خوبی تو این نمیدیدیم، با نادانی خودمون. گفتم آخه بریم چی بگیم؟ بگیم مثلا به کی زن بدید؟ به بچه‌ای که همش میخوابه و بعدش هم فقط بازی میکنه و میخوره و میخوابه هیچ کاری انجام نمیده، مثلا به چی این زن بدیم؟ خدا لطف کرد. من یاد قرآن افتادم، گفتم به من ربطی نداره، من این بالاخره داره مادره به من اصرار میکنه، من باید یه کاری انجام بدم. چون اقوام هم بود، اقوام وظیفه خیلی سنگینه، شما حق نداری بی تفاوت باشی. خدا لطف کردیم خواستگاری جور شد، ازدواج کرد. باور کنید در محضر قرآن دارم این حرف رو میزنم، 5 مرد بخوام اسم بیارم یکیش اینه، آدم زندگی کنه، آدمی که مرد زندگی زن و بچه رو جمع میکنه، احساس مسئولیت داره، غیرت داره، تعهد داره، یکیش اینه. کسی که هیچ کی فکر نمیکرد بتونه زندگی کنه، بلا فاصله بعد ازدواج ایشون کارش جور شد. آدم بیکار بیکار بود، یعنی کسی بود که اصلا کسی فکر نمیکرد این کار گیرش بیاد، اصلا کسی فکر نمیکرد این بتونه صبح بیدار شه بره سر کار، چون تا ظهر میخوابید، شبا بیدار بود تا صبح های کامپیوتر و بازی های و نمیدونم اینجور چیزا فیلم نگاه کردن، بعد میخوابید زور برای نهار بیدار میشد، بعد میخورد دوباره سر یللی تللیش بود، یعنی همچی بچه ای بود. ببین کار خدا رو فقط شما رو ببین، چون نخواست گناه کنه گفت من زن میخوام، خب چون نخواست گناه کنه، چون بچه سالمی بود گفت من الان نیاز به ازدواج دارم و گرفتن براش و خانواده همراهی کردن، مانع نشدن، دنیایی فکر نکردن. همه میتونستن مثل من چیکار کنن؟ دنیایی فکر کنن. خدا رحم کرد به من اون روز، خدا رحم کرد، من همش استغفار میکنم به خاطر اون قضاوت که کردم. حق نداری قضاوت بکنی، این عقل نداره، این زندگی بلد نیست، این نمیدونم بی عرضه است، این فلانه. به یک لحظه خدا شاهده، تو نیتتو خالص کن، خدا اونو کن فیکون میکنه. ملکوت همه چی دست خداست. قل من به یده هی ملکوت و کل شیئن و هو و یجیر و او پناه میده و لا یجار و علیه، به کسی هم نیاز نداره. آیا آخر سوره یاسین چیه؟ فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. اینا ملکوته، اینا ماده نیست، اینا پاداش اخلاصه، عالم الغیب و شهادت فتعالا اما یشرکون، عالم غیب و شهادت، غیب و آشکار. پس خدا بلند مرتبه است، بلند مرتبه است نسبت به اون چیزی که شرک می‌ورزن دربارش. یعنی میگن که اگه این نمیتونه ازدواج کنه، خدا هم نمیتونه کاری کنه که این بتونه زندگی کنه. این شرکه، این تهمت به خداست. خدا گفته تو به من توکل کن، وظیفت رو انجام بده، به آینده کار نداشته باش. تو رو خدا این جمله رو بزرگ بنویسی یه جا بزن جلو چشمت یادت نره، به آینده کار نباید داشته باشی، وگرنه مشرکی. چون آینده مال کیه؟ عالم الغیب و شهاده کیه؟ خداست. تو خدایی خدا دخالت نکن، آینده مال خداست و تو از او هیچ خبری نداری. به یک لحظه میتونه همه چی رو جا به جا کنه که تو عمرن اگه فکرشو میکردی. آقا امیرالمومنین فرمودن خدا رو در فسخ عزائم یافتم، یعنی چیزایی که فکر میکردم 100% این شکلی میشه خدا عوضش کرد، من خدا رو اونجا فهمیدم کیه. چه بسیار آدمهایی که همه فکر میکردن اینا بهترین زندگی رو پیدا میکنن بدبخترین شدن، چه بسیار آدم هایی که همه فکر میکردن اینا به درد نمیخورن اما بهترین زندگی رو دارن. درسته؟ یا نه؟ یا من برای خودم دارم حرف میزنم؟ خب پس انشالله دیگه حل شد دیگه این مسائل، دیگه ما اینجوری فکر نمی کنیم، دیگه ما مثل حیوانات معمولی فکر نمی کنیم. فتعالا اما یشرکون. ببین این سبحان الله رو از این وقت ببر تو زندگیت، خیلی نیاز فکری داریم به سبحان الله. ذهن تو از آلودگی های شرکالود و تهمت هایی که برای خدا توش جمع کردی پاک کن، پاک کن. خدا میتونه به یک لحظه ملکوت ماده رو تغییر بده، منتها تو باید اخلاص داشته باشی. چجوریه که این آبو میخوری بسم الله بگی این سلولاش مولکولاش شکلاشون عوض میشه؟ به یک لحظه همه چی رو تغییر میده. چجوریه که چایی که تو روزه میخوری فرق میکنه ماهیتش، شفا میده، ولی اونی که جای دیگه هست نه، ممکن اصلا معلوم نیست. کافیه یه نفر اونجا به یکی فوش داده باشه، بخوری مریض میشی، باور کن. یا غیبت شده باشه، اون غذا رو کسی بخوره مریض میشه، سرطان میگیره. چون مولکولا خرابن، گندیدن، فاسدن، تاریکی وارد بدنت میکنن. وقتی اینقدر ملکوت مهمه و ما هیچ کاره ایم و خدا میدونه، خب بیاییم بهش اعتماد کنیم، بیاییم بهش پناه ببریم. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. او رب اما ترینی ما یوعدون، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. یعنی چی؟ یعنی خدایا بگو پروردگار من اگر به من نشان دهد آنچه را که وعده داده می شوند، یعنی من پیامبر زنده باشم ببینم عاقبت شماها رو، چه نبینم فرقی نمی کنه. خدایا مرا جزء قوم ظالم قرار نده. خدایا این دعای پیامبر رو در حق ما مستجاب کن. و انا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون. خدا میگه ما قادر هستیم به این که به تو نشون بدیم آنچرا که به آنها وعده میدهیم. به پیامبر میگه منتها صلاح نبوده اون موقع دنیا تموم بشه، خدا فرصت داده، چه فرصت طولانی هم داده، 1400 سال. تا حالا بیشترین فرصتی که خدا داده بود 950 سال بود به قوم نوح بود، الان زده رو دست اون فرصتی که به اونا داده. خداییش اگه دیگه نیاییم شکر نکنیم، سبحان اللهمون به راه نباشه، فکر و عمل قرآنی و الهی پیدا نکنیم، خودمون باختیم، لایق عذابیم. دیگه هر چقدر میخواست فرصت بده داده. ادفع بالتی هی احسن و سیئه، بدی رو با خوبی جواب بده. نحن اعلم و به ما یصفون. ما میدونیم اینا چی میگن. یعنی چی؟ یعنی تو با اینا مقابله نکن، ما میدونیم چی دارن میگن، تو کارتو انجام بده، تو حرف ما رو برسون به مردم. و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، و به من پناه ببر، بگو پروردگار من به تو پناه میبرم از همزات شیاطین، همزه همزه حرف حلقی از ته حلق ادا میشه و شیاطین اینجوری وسوسه ها رو از ته حلق با مثلا قیز میگن به مردم، با همه وجودشون القاء میکنن وسوسه ها رو. اینجا بگو خدایا من از همزات شیاطین به تو پناه میبرم، اون القاءاتی که با همه وجود اون تاریکیشو میخواد وارد بدن تو بکنه، چون کینه داره دیگه، حسوده، نمیخواد ببینه تو خوشبخت دنیا آخرت بشی، خودش میدونه جهنمیه، ظهور بشه میمیره، میره ته جهنم، میخواد تو رو با خودش ببره. مثل کسی که باش اون رقیب تجاریش دشمنی داشتن با هم دیگه، این میخواست اونو نابود بکنه. فهم کنین چجوری نابودش کرد؟ رفتن پشت بوم خونه اون با غلامش، رفت با غلامش گفتش که سر منو میبری میندازی تو خونه این که اینو بگیرن اعدام کنن من دلم خنک بشه. خودشو هلاک میکنه که تو رو هلاک کنه. دقیقا شیطان همینطوره، خودشو هلاک کرده دیگه با حسادتش، با تمردش، با هبوطش. میدونه ته جهنمه ولی نمیخواد تنهایی بره، میخواد تو رو هم ببره با خودش از روح حسادت، که خدا گفت این بنی آدم و من میخوام اشرف مخلوقات زمین قرار بدم، خلیفه خودم رو زمین قرار بدم. این گفت من نمیذارم، حالا که من جهنمیم اینا رو هم با خودم میبرم جهنم. خدا گفت برو، برو هر کار دلت میخواد بکن، اونی که منو دوست داشته باشه تو کاری بهش نمیتونی بکنی. کافیه خدا رو دوست داشته باشیم. خدایش خدا دوست داشتنی نیست؟ یه همچه خدایی دوست داشتنی نیست؟ خیلی دوست داشتنیه، عجیبه اونی که دوست نمیداره خدایی. و اعوذ بک رب ان یحضرون، خدایی به تو پناه میبرم اینکه با اینها جزو حاضر شدگان باشن اینها برای من، یعنی من یه جایی باشم که شیاطین حاضر باشن، یعنی به تو پناه میبرم از اینکه شیاطین بخوان منو احاطه کنن. خب شما فکر میکنی وقتی التماس خدا میکنی خدا جواب نمیده؟ وقتی التماس کنه خدای من نجات بده از شر شیاطین، خدا میگه نه؟ مطمئن باش که نجاتت میده، مطمئن باش. ببین یقین باید بکنی، ایمان یعنی همین. نه اینکه نه ما هر کاری کردیم نشد، خب تو اخلاص نداشتی، تو مال دنیات نیت کردی، تو چون زندگی دنیاتو خراب کردن نیت کردی زندگی دنیات خوب بشه، اخلاص نداشتی. تو اگه میخوای تلسمات باطل بشه، تو اگه میخوای چشم زخم مردم بهت اثر نکنه، نمیدونم حسادتشون باطل بشه، هر چیزی، فقط باید به چه نیتی به خدا پناه ببری؟ اینکه من بتونم از شر اینها نجات پیدا بکنم، بهترین یار بشم برای امام زمانم. اینا دل منو بردن، اینا دل منو نذاشتن عاشق بشه، نه دنیام. چون زندگیش به هم ریخته به خاطر اون دوست داره که تلسما باطل بشه، دوباره دنیای بهتری داشته باشه. بابا این به چه درد میخوره؟ دلتو صاف کن. اون روز یه خانم پیش من گریه میکرد، میگو پیر شدم به خدا، دختر منو تلسم کردن، دزدیدن، بردن. دختر بسیار زیبایی داشتشون، میگو 130 تا خواستگار رو این رد کرده بود، انقدر زیبا بود، همه میخواستن اینو، تلسمش کرده بودن، اومده بودن خواستگاری. این همون جلسه اول گفته بود من با اینا میرم، پدر مادر نذاشته بودن. بعد این دیوونه شده بود چون تلسمش سنگین بود، این دختر کلن عقل و هوش از دست داده بود. میگفت دختری که عاشق من و مادرش بود به من فحش میداد. بعد اینا تهدید کردن، گفتن اگه نذارید ما اینو ببریم میدزدیمش. بین راه از دانشگاه تا قم این تا خونهشون اینو دزدیده بود، برده. این همچین تلسمایی میبندن اینا، یعنی فکر کردی چجوریه برنامهش؟ بعد گریه میکرد، میگفت فقط تو رو خدا یه چیزی به من میگید این دختر به من برگرده. گفتم این تو مشکلت اینه که فکر می‌کنی دختر مال توه، بعد به تو برگرده. تو اینو نزد امام زمان بکن، بگو آقا جون این دختر رو برای خودت، اصلا من هیچی، این رفت برای شیطان، یه بچه شیعه است، حافظ کل قرآنه. بعد میدونی چوبه چیو داره میخوره؟ آه اون 130 تا خواستگار گرفته اینو، حق نداشته رد کنه به این راحتی خواستگارو، فقط چون خوشگلی حق داری همه رد کنی؟ حق نداری. دختری که زیباست، زشترین خواستگارم اگه براش بیاد، مؤمن باشه، طیب باشه، مهربان باشه، حق نداره رد کنه، حق نداره بگه من زیباترم. اتفاقا زن خوشگلتر باشه بهتره که مرد زشت باشه، چی میشه مگه؟ بعد اونو کی آفریده؟ اونو کی فرستاده در خونت؟ آخ اگه ما بفهمیم این قانونا رو، بیچاره نکنیم خودمونو، خواستگار رو خدا میفرسته، دست خدا رو رد کرده، عذاب شرک چیه؟ اینه که خدا ولش میکنه به شیاطین، پناه نبرده به خدا، این که خدا نجاتش بده، منم داشته، منم اونجوری تلس میجاد میکنه، پناه میبریم به خدا. حالا الان راهکار چی هست؟ گفتم من یه نفر فقط میشناسم حریف این مدل تلس، به اونم امام زمانه. برو در خونه امام زمان، جای دیگه نرو. اومده بود از من نمیدونم سراغ دعانویس میگرفت، سراغ تو قومی بلدی نمیدونم کن، اونجا زیادن انگار. من یه نفر میشناسم حریف اینه، یا میتونی توسل بگیری یا نمیتونی. عاجز نباش از یا زهرا گفتن، زنده کن دلتو، قلبتو زنده کن به یا زهرا گفتن. یا زهرا قفلا رو باز میکنه. به خدا اگه ما با شیاطین مشهور باشیم و با اونا بمیریم، بیچاره ایم. با این دین، با این قرآن، با این امام، با این روزه ها، خدا نجاتمون بده. تلسمو کی ایجاد میکنه؟ خودمون خودمون رو لایق تلسم شیاطین میکنیم، سحر میکنن ما رو، وقت نمیفهمیم حق با کیه، چیکار باید بکنیم با شرک. ما اگه مسلمون بودیم دیگه، روز آخره بذارید من، اشکال نداره کم طولانی بشه دیگه، ببخشید. جالبه، من جلسه دیروز و امروز صوتشو میخواستم بذارم تو کانال، تازه فهمیدم که 1 ساعت و نیم شده، نمیفهمم خودم، چون واقعا این نجات میده آدمو، این نجات میده آدمو. اینجا حرمه دیگه، حرم چجوری میری؟ نمیخوای بیای بیرون؟ حرم. این قرآن با امام یکی هن، یه جنسن، یه نورن. یا بند امامیم یا نیست. ببین میای روزه حاجت بگیری، تو میتونی یه جوری زندگی کنی که همیشه امام پیشت باشه؟ وقتی که حاجتی داری، خود امامو داشته باشی حاجتی داری؟ ما چون از امام جداییم فکر میکنیم باید بریم زیارت تا حاجت بگیریم، فکر میکنیم باید بریم روزه تا حاجت بگیریم، در حالی که تو خود امامو داشته باشی که دیگه حاجتی نداری. از خود امامو داشته باش، به کم راضی نشو، به یه حاجت گرفتن راضی نشو، به یه بخت باز شدن راضی نشو، راحت براش کاری نداره. اون قدرت شیاطین در برابر امام زمان بنزه پشه نیست، از چی میترسی؟ خدا رحم بکنه به ما. کلاس هستم ماما، ببخشید روز میخوام. نه طول کشیده امروز، خداحافظ. ببخشید دیگه مادر رو نمیشه.
سلامتی مادرش رو سلام.
اللهم آمین به دعایی که کردید بر سلامتی ایشون. مادر من سرطان خیلی شدیدی دارم و خیلی پیشرفت کرده، شاید 4 سال الان بعد عملشون دوباره پیشرفت کرده. فقط خدا لطف کرده ایشون زنده است، و فقط خدا لطف میکنه میتونه بخوابه. چرا فکر میکنه؟ چون فقط به عشق ظهور زنده است. میگه من یه چیز از خدا خواستم، این که باشم ظهور رو ببینم. با این حجم از سرطان باور کنه هیچ که نمیتونه زنده بمونه. وقت ما هی میگیم آخ نمیریم، آخ مریضمون شفا پیدا کنیم. مریض خوب بشه به درد اون زمان نخوره که فایده نداره. ما اگه شفا هم میخواییم برای چی میخواییم؟ الهی که روحامون سالم باشه. به این مریض ها ولی زرج نمیکشه، ممکنه درد بکشه اما زرج رو نمیکشه، چون عاشقه. چون عاشق، عاشق زرج نمیکشه. عاشق همیشه دل شاده، نشاط داره، انرژی داره. این من آقامو میخوام. و چقدر جالبه اینا که مریضن خیلی راحت تر میتونن دل بکنن از دنیا. اینا رو آدم میبینه قشنگ تو وجودشون، چون امید دنیایی رو میگیره خدا از آدم. ما تا وقتی امید دنیایی داریم بند این دنیایی، دل کندن سخته. فکر میکنیم هنوز 80 سال دیگه قرار زندگی کنیم تو دنیا. الهی هممونو خدا به عافیت دین و دنیا و آخرت ببره برای امام زمان. روز شهادت حضرت رقیه است. میخواییم التماس دختر امام حسین بکنیم. ببین 3 سالش چقدر قدرت داره. ما چند سالمونه؟ ما میریم در خونه 3 ساله یه امام حسین. به خدا اگه اون دستای کوچیکش رو بیاره بالا امروز در ما دعا کنه. اون دستای تاول زده رو، اون دستای کبود رو، هنوز منتقمش نیومده. خدایا نکنه باعثش ما بودیم. ما الان استغفار میکنیم. ما رو ببخش آقا جون. روزه همه جانتون زینب سنگینه، میدونم دل شما رو به درد میاره، اما آقا شما به فریاد ما برسید. ما جای دیگه نداریم بریم. اومدیم پناه ببریم. این پناهگاه رو دریاب امروز، بگیر ظهورشو. السلام علیک یا ابا عبدالله. هر روز میگفتم برو زری کنار زریهش اونجا سلام بدی، امروز میگم برو خرابه شام سر بابا رو براش آوردم اونجا سلام بده به امام حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت تو خرابه تک و تنها. دختری شبیه زهرا توی چشماش بره عشقا روی پاهاش سر بابا بابا من الذی ایتمنی بابا کی منو یتیم کرده بابا من الذی خزبک بدمائک بابا کی ریشاتو خونی کرده زیر لبهاش گله داره گله از قافل داره دست ناجور سر پار خون کف پاش آبل داره نیلی رنگه میگم قصال اومد گفت یه سوالی دارم این بچه چه مریضی داشته همه یه بدن کبوده بابا دخترت قشنگه رخ ماهش نیلی بابا چشمام نمیبینه اثر سیلی همینه بابا گوشواره ندارم یار شیرخواره ندارم داداش از قرم کجا دل برم کجا رم فکر یه برادر شش ماه داشته همیشه باش بازی میکرده سه سال کتک نداره سند فدک نداره اگه مادرشو زدم به خاطر فدک بود آخه منو من که فدک نداره بچه خندیدن نداره یتیمی دیدن نداره دل هر کیا یار من فقط رقیه است بگیر امروز تو رو خدا ازن بگو خانم اومدم دستم رو بگیری من ضعیفم من نمیتونم امامم رو یاری کنم من بیچارم تو رو خدا دستم رو بگیر دل هر کیاری داره یار من فقط رقیه است همیشه روی لب من لعنت بنی امیه است واسه دختر سه سال میکنم همیشه ناله گاهی از داغ گل یاس گاهی هم برای لاله رفتی خرابه شام بلدی به دل رقیه امام حسین الهی دنیا دست تو بگیره با همون دستای زخمیش یا رقیه سه سال جان داده چی کشیدم به جان حسینم. آقا امام زمان گفتن اگه میخواین دعاتون مستجاب بشه خدا رو به دردهای دلم به جانم زینب قسم بدی. خدایا عمرمون رفت بعدوز یه بار نتونستیم بریم زیارتش، به ما رحم کن. نسألک اللهم و ندعوک به حق زینب، نسألک اللهم و ندعوک به حق رقیه. بسمک العظیم الاعظم العز الجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خودش گفته که دستشو بیاره بالا ده بار یا الله بگه خالی بر نمیگردونم. خدایا امروز اومدیم ظهور مولامونو بگیریم، شاید این جمعه بیاید شاید پرده از چهره کشاید. به اسلامی فرشتن عالم آقا زمینیم امام زمانو. یا محمدو یا علی یا فاطمه یا حسنو یا حسین یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج والعافية والناس واجعلنا من خير أوانه وأنصاره. بهترین یارت بشم تو رو خدا منو ببر برا خدا و المستشهدین بین یده مثل امام حسین که سر یارانش رو بغل میگره لحظه جون دادنم اونجوری سر به بالینت بذارم. آقا اللهم نور قلوبنا بالقرآن، دلای ما رو نورانی کن به حق قرآن برای امام زمانمون و زین اخلاقنا بالقرآن و جعل واقب امورنا خیرا بالقرآن وفقنا لما تحب و ترضا بالقرآن. اللهم اشف مرضانا بحرمت القرآن. همه مریضی های روحی، همه مریضی هایی که ما رو از امام زمان دور کرده به حق این قرآن شفا ببر. واحفظ و اید قائدنا بالقرآن وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان بالقرآن. سلامتی و ظهورشون انشالله از برکات و نورانیات این مجلس برسه به روح انواح تا حضرت آدم علیه السلام به حق حضرت رقیه همه بهره مند باشن. برامون دعا بکنن ظهور مولامون رو جشن بگیریم. رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات.